از سنت استدلال شده است به روایاتی، انشاءالله روایاتی که هم بیشتر که اصحاب استدلال کردن، هم روایاتی که ممکن است مورد استدلال قرار بگیرد غیر از اون چیزی که استدلال شده، اونها توفیق به خدا روایات از خواهد شد. یکی از آن روایاتی که استدلال شده روایت خصال مرحوم بابوی در خصالش این روایت حدیث رفع را با سند متصل خودشون احمد بن یحیی تا از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که حضرت فرمودند رسول اکرم فرمود رفع عن امتی اسلام الخطا و النسیان و ما اطلوع علی و ما لا یطیقون و ما لا یعلمون و ما استدعوا الی و الحسد و الطیره و تفکر و فی وساست الخلق ما لم ینطق بشهادته. این روایت دارای عبارات متفاوته است. نه مسئله در این عبارت، در این روایت مطرح است که اون چرا که استدلال شده برش روای همون فقره ما لا یعلمون است. البته در ارتباط این فقره با سایر فقرات یک مطالبی هست که اینها بعداً این مطالب عرض میشه و کیفیت تطبیق این فقره با سایر فقرات مثل فقره مستور رو اله یا رو علی و امثال زاده، این خالی از لطف نیست. این نحوه ارتباط ما لا یعلم مرحوم آخوند در کفایه این روایت را اول ذکر میکنند و الزام بر فعل را در صورت جهل به حکم واقعی به عبارت اخرى ایجاب احتیاط را، الزام بر فعل را یا الزام بر ترک را، این عرض میشود که این حکم مجهول و به مقتضای حدیث رفت این حکم را مرتفع می‌داند و منتفی می‌داند. یعنی در وضعیت جهل مکلف به حکم واقعی مکلف شک می‌کند. ببینید همین جا این کیفیت استدلال مرحوم آخوند در اینجا این همون نحوه استدلالی است که ما قبلا در بحث ایجاب احتیاط کردیم. منتها آخوند در اینجا به یک نحوه دیگری این مطلب رو بیان می‌کنند. چون می‌فرمایند که این در اینجا ایجاب احتیاط عبارت است از حکم ظاهری و حکم ظاهری در اینجا مجهول است، پس بنابراین مشمول حدیث رفع خواهد شد. یعنی ایجاب احتیاط حکم لا یعلم علی طب و حکم مجهول و کل حکم مجهول مرفوع، پس ایجاب احتیاط مرفوع. مسئله که در اینجا من رو آخون به اصطلاح کیفیت استدلالی که در اینجا میکنن و بسیار استدلال متین است و استدلال متقن، این است که در ظرفیت عدم علم مکلف به حکم واقعی، در یک همچین ظرفیت مکلف شاک است در این که آیا مکلف به حکم ظاهری هست یا نه. حکم ظاهری من حیث انه لا یعلم لا یکون الا به الالزام و بالفعل و الالزام و شک. این حکم ظاهری یا ملزم و ملزم، چون عدم الزام به فعل و عدم الزام به ترک این عبارت است از حسن احتیاط و در حسن احتیاط کسی شکی نداره. این بحث در حسن احتیاط نیست و بحث در رجحان احتیاط نیست، بحث در الزام احتیاط است. همونطوری که قبلا خدمت آقایون عرض کردم، در الزام احتیاط است که مکلف مخالفت با الزام را موجب عقاب و موجب مؤاخذه می‌داند و بر طبقش فتوا می‌دهد و به مردم حکم می‌کند به الزام و احتیاط به نحوی که مخالفت موجب عقاب بشود. این همون عرض می‌شود که مشمول افترا علی الله کذبن، یا آیاتی که راجع به عرض می‌شود که قول به حرمت و قول به وجوب بود، در حالی که علم به حرمت و علم به وجوب در اینجا منتفی است. این در اینجا مرحوم آخون از همین کیفیت استدلال استفاده می‌کنه. می‌فرماید که معنای از می شود که حدیث رفت رفع ما لا یعلمون، ما لا یعلمون منظور در اینجا مؤاخذه است. البته نفس مؤاخذه این عبارت است از یک حکم خارجی. این حکم خارجی مشمول رفع و مشمول وضع نیست. و همونطوری که مرحوم حکیم در از می شود که حاشیهشون می فرمایند، استحقاق مؤاخذه مرفوع است. استحقاق مؤاخذه، این نفس، این استحقاق، این یک امر عقلی است و این امر عقلی مترتب بر مخالفت است. چنانچه مکلف مخالفت با حکم الله را بکند مستحق عقابه. اگر مخالفت با حکم الله را نداشته باشه مستحق عقاب است. فلهذا مرحوم آخون می فرمند در خود استحقاق عقاب صرفاً عن المؤاخذه هم این در اینجا اشکال شده. اشکال این است که استحقاق عقاب یک امر عقلی است و از آثار عقلیه مترتب بر فعل مکلف است و وضع و رفع حکم عقلی به ید شارع نیست. انشاءالله در بحث استصحاب در اونجا ما راجع به این که شارع تا چه مقدار و تا چه حد می تواند در وضع و در رفع، در جعل و در نفی آثار عقلی میتواند دخل و تصرف داشته باشه، در اونجا این بحث مهم در اونجا خواهد آمد. البته در بحث براءت هم خواهی نخواهی بحث جعل و نفی و وضع و نفی آثار عقلی و همینطور آثار عادی و مقارنات با اون اثر شرعی و اون حکم از می شود که مرفوع هم میان و ولی در اینجا به نحو اجمال از می شود که اشکالی که شده این است که شارع فقط در محدوده آثار شرعی می تواند اعمال نفوذ کند، اما آثار عقلی نه. آثار عقلی یا آثار عادی این شارع نمیتواند اعمال نفوذ کنه. فرض که در بحث استصحاب ما در اونجا داریم که خب در صورت شک در بقای از میشود که زید، اگر ما علم به بقای زید در حیات زید داشتیم در خمس من خمس سنوات، ما میتوانیم فرض کنیم که استصحاب حیات زید کنیم بعد خمس سنوات و زید که فرض کنیم که در خمس در عشر سنه هست الان حکم بهشین سنه بکنیم. ولی آثار عادی که فرض کنید که انبات لحیه و سایر از مشفت لوازمات عادیه و اینها هست، این رو دیگه نمیتونیم فرض کنید که برش بار کنید و چیز بکنید و برش مترتب کنید. این رو عد میشود که آقایی میفهم. البته ما در همین جا چیز داریم، استدلال نظر داریم. حالا این بحثش راجع به بحث استصحاب در اونجا میاد. تجیب تمام این مطالب برگشتش به این نکته دقیق است که آیا ما اصول عملیه را اصول موضوعی شرعیه به این اعتبار که شرع مؤسس این اصول است بدانیم، یا اینکه این اصول موضوعه و مجاری این اصول را از می شود که جزء مبانی و اصول عرفی بدانیم و شرع به عنوان مقرر لا به عنوان مؤسس اینها را جعل کردیم. اگر ما معتقد شدیم بر اینکه تمام این اصول عملیه ما هم چه اصول عملیه چه اصول لفظیه مانند اصل از می شود که ظهور و اصل می شود که اصل عدم قرینه و اصل عدم درایت از می شود که اکثر مفهوم واحد و از می شود که اصالت الاطلاق و یا اصالت العموم و این تمام اینها که راجع برگشتش به اصول از می شود که لفظیه است و همینطور راجع به اصول عملیه مانند استصحاب و اصل براءت و احتیاط و این اصولی که به اصطلاح یا اشتغال تمام اینها، اگر ما اینها رو اصول عرفیه بدانیم که شارع فقط به عنوان مقرر و به عنوان معید و به عنوان احد انه احد من العرف به این عنوان شارع این اصول را امضا کرده است، بنابراین آثار و تبعات مترتبه بر این اصول عملیه هم وضعاً و رفعاً در محدوده حکم عرف خواهد بود، لا ازید و لا انقص، الا فی بعض موارد جزئیه که در اونجا اشاره خواهد شد که در اون موارد عد می شود که شارع بنابر مصالحی رعایت احتیاط و الزام را در توسعه و در تضییق مجاری و تبعات این اصول به عمل آورد. بنابراین علی هذا نکته در اینجا این است که در این از می شود که مؤاخذه و یا استحقاق مؤاخذه این اثر از آثار چیز از آثار عقلیه است. وقتی که از آثار عقلیه شد، اشکالی که وارد می شود این است که آثار عقلیه وضعش به دست شارع نیست، یعنی وضع این یا رفعش به دست شارع نیست. این اثر عقلی، اثر عقلی مترتب خواهد بود، مترتب است بر اون از می شود که اصل سوا اون شارع از می شود که نفع او اولم ینفه و سوا اون شارع وضعه اولم ینفه. این اشکالی است که بر این ما به عنوان مای موصول این اشکال در اینجا وارد شده. البته خب فقط صرف یک اشکاله، اما حالا مرحوم آخوند در جواب از این اشکال دو تقریر دارن که یکی را خودشون در متن می فرماین و تقریر دوم را در حاشیه. و اون چرایی که در متن تقریر را دارند، ایشون می فرماین که عدم مؤاخذه یا عدم استحقاق مؤاخذه این عد می شود که درسته، این از آثار عقلیه است، ولی صحبت در این است که و شارع هم نمی تواند آثار عقلی را وضع یا رفع کنه. در این هم ما صحبت به اصطلاح نداریم، ولی مطلب در اینجاست که گاهی از اوقات شارع یک حکم شرعی را که وضع و رفعش به ید اوست او را وضع میکنه یا رفع میکنه، یا آثار شرعیه مترتبه بر اون از میشود که حکم را بر اون از میشود که آثار شرعی مترتب بر اون حکم شرعی را وضع یا رفع میکنه. فرض کنید که من باب مثال در استصحاب وضوع اونی را که شارع وضع میکند، فرض کنید که طهارتی است که اون طهارت مترتب بر چیست؟ مترتب بر عرض کنم حضورتون که بر وضوع، بر این طهارت باز یک اثر دیگری را وضع میکند که مس مصحف باشه، بر این وضع میکند. باز بر این طهارت صحت صلاتی را که با فرض کنید که طهارت وضوع مستصحبه و که موضوع است که مترتب بر طهارت است بر او وضع میکنه. و همینطور میتونه شارع رفع کنه. شارع میتونه بگوید که فرض کنید که من عد میشود که این وضوع را که فرض کنید که رفع کردم، این استصحاب را من در اینجا عد میشود که اون حدث متأخر بر عد میشود که وضوع را و شک در تقدم و تأخر سبب برای طهارت وضوع هست، این همون استصحاب تیقن و حدثیت را من در اینجا موجب نفی طهارت میدانم و آثاری که مترتب بر طهارت هست اونها را هم چیکار میکنم؟ اونها را هم نفی میکنم. این رفع و وضعش باید اشاره. ولی آثار عقلیه فرض کنی که من باب مثال اون آثار عقلیش دیگه مترتب در وضع و رفعش باید اشاره نیست. پس کنی که منبار مثال اون حالت نفسانی که به واسطه از می شود که قرائت قرآن بر فرض طهارت اگر طاهر باشه شخص متطهرن، اون آثار نفسی مترتب میشه. شارع دیگه اون که نمیتونه وضعی رفع کنه، اون یک عقل خارجی است که در نفس انسان محققه یا محقق نیست. درسته؟ شارع بگوید که من در اینجا از می شود که آثار اون نورانیت مترتب بر قرائت صلات یا تلاوت قرآن را، اون نورانیت را هم استصحاب کردم. استصحاب یاد اشاره نیست، نورانیت اما خارجیون اثران عقلیون امکان شخص متطهرن یترتب علیه حاضر اثر لم یکن متعلا یترتب علیه حاضر اثر. این دیگه بعضش بیاد اشاره نیست. شارع فقط میتونه طهارت را بتونه در اینجا وضع و رفع بکنه. شما میتونید فقط به این مصحف مس مصحف کنید، ولی آثاری که بر فرض لوفر است که آثار روحانیه تلاوت قرآن مترتب بر طهارت باشه، شارع نمیتونه را وضع بکنه. این مطلب صحیحی است. حالا صحبت در این است که این استحقاق، مرحوم آخون میفرماید که استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب این اثر شرعی عقلیون، این می شود که لا کلامفی، ولیکن لشارعه ان یرفعه به رفع علته ولشارعه ان یضعه به وضع علته. یعنی شارع در اینجا می تواند عرض می شود که جعل استحقاق عقاب بکند به جعل علت و به جعل سببش، یعنی جعل حکم ظاهری کند که اون حکم ظاهری موجب استحقاق عقاب بشه. استحقاق عقاب در چه صورت است؟ استحقاق عقاب در صورت تکلیف مکلف است به حکم الزامی. اگر مکلف به حکم الزامی بود، بر مخالفت این حکم الزامی استحقاق عقاب مترتب است که اون اثر عقلی است. اما اگر مکلف به حکم الزامی نبود، طبعا استحقاق عقاب هم بر مخالفت اون حکم غیر الزامی مترتب نخواهد بود. در اینجاست که شارع میاد و قدم میگذارد و این به واسطه رفع حکم ظاهری، که رفع حکم ظاهری موجب رفع ایجاب احتیاط است، به واسطه رفع اون حکم ظاهری ایجاب احتیاط را برمی‌دارد و به واسطه رفع ایجاب احتیاط از می شود که استحقاق عقاب را برمی‌دارد. چون موضوع برای استحقاق عقاب خودش حکم است. موضوع استحقاق عقاب چیز؟ موضوع مخالفت از می شود که با ایجاب احتیاط است. مکلف با مخالفت با ایجاب احتیاط این از میشود مستوجب. اگر شارع آمد ایجاب احتیاط را برداشت، چطور ایجاب احتیاط را برمی‌دارد؟ به رفع حکم ظاهری. میگوید که مکلف به حکم ظاهری نخواهد بود. وقتی مکلف به حکم ظاهری نخواهد بود، پس بنابراین الزام به احتیاط ندارد. پس یتفرع علیه این که استحقاق عقاب را در اینجا ندارد و این با این مسئله دیگه خب مشکل حل میشه. به توصیف یک واسطه در اینجا که همان اثر شرعی است، در اینجا موضوع استحقاق عقاب منتفی میشه. این بیان دیگری که خود مرحوم آخوند میفرمایند، جواب دیگری که میدن، میفرمایند که گرچه استحقاق عقاب یک اثر عقلی است، ولی عدم استحقاق عقاب این مترتبه بر چیز؟ مترتبه بر یک حکم ظاهری است. این مترتبه بر مخالفت شرعی است و مخالفت شرعی، مخالفت باش تکلیف به دو نحو محقق می شود: یا مخالفت با حکم الله الواقعی، او مخالفت او لحکم الله ظاهری. و همین حیث ان هذا الحدیث ینفی الحکم الظاهری. پس بنابراین در اینجا نمیگن که ینفی وجوب ایجاب الاحتیاط، همون حکم ظاهری را برمیدارد. اون حکم ظاهری وجوب برمیداره، اگر حکم ظاهری حرمت است او را برمیدارد. پس با نفی وجوب و با نفی حرمت به احتیاط کار ندارن، و با نفی وجوب و با نفی حرمت از می شود که اصلا به طور کلی معلول که استحقاق عقاب هست اون هم برداشته می شود. مرحوم آقای حکیم در اینجا یه اشکالی را بر مرحوم آخوند وارد می کنند. ایشون می فرمایند که مرحوم آخوند واسطه بین از می شود که اثر شرعی و بین ایجاب احتیاط قائل شدن. ایشان می فرمایند که عد می شود که حکم ظاهری مجعول من قبل شارع است و این علت است برای وجوب یا اون عد می شود که حرمت، این علت می شود برای ایجاب احتیاط. یعنی شارع اولا بلا اول در عالم ظاهر جعل وجوب یا جعل حرمت می کنند، بعد به واسه جعل وجوب یا جعل حرمت ایجاب احتیاط در اینجا مجعول می شه. ایشون میخوان بفرمایند که برای اینکه اصلا بین حکم ظاهری و بین ایجاب احتیاط فرقی نیست، این مطلب صحیحه، بین حکم ظاهر و بین ایجاب احتیاط فرقی نیست. یعنی لولم یکن اندنا العلم بالحکم الواقعی فلا بد ان نحکم بالفعل، اما به فعل العد میشود که مکلف به و اما به ترک مکلف به. یا وجوب در اینجا یعنی الزام به فعل در اینجا از می شود که مطرح است، ایجاب احتیاط است به فعل، یا حرمت فعل و کف نفس عن الفعل در اینجا مطرح است، این ایجاب احتیاط است به نسبت تر. یعنی ایشون میخوان بفرمایند که لا فرق بین الحکم ظاهری و بین ایجاب احتیاط، بل هما این هم می شود که واحد ها این الاخر و هما سیان و شیء واحد، سوا اون قلنا بالحکم ظاهری و سوا اون قلنا بالحکم ظاهری الوجوبی و تحریمی و سوا اون قلنا به ایجاب الاحتیاط. این مطلب درسته، یعنی هم می شود که وجوب فعل یا حرمت فعل لیس شیء غیر ایجاب الاحتیاط بل نفسه بود. یعنی عبارت اخرى هم سبان قلنا انسان او قلنا انه بشر، هما مفهومان از می شود که یشیر الی شیء واحد. وجوه حکم ظاهر یعنی حکمی که مکلف را ملزم می کند اون حکم به اتیان به فعل یا به ترک فعل. خب این همین چیه؟ این همین ایجاب احتیاطه. این همونیست که ما می گفتیم خلاف معذر الله. آیات قرآن که در آیات قرآن در بحث دلالت آیات قرآن بر عد می شود که عدم ایجاب احتیاط، ما چه می گفتیم؟ ما در اونجا می گفتیم ایجاب احتیاط عبارتون اخرای از حکم است. یعنی سه واهن بگیم هازا حرامان و سه واهن بگیم که یجب الاحتیاط فی، چه فرق میکنه هر دوی که؟ سه واهن بگیم هازا واجبان و سه واهن بگیم هازا یجب الاحتیاط فی به نسبت به فعل. قول به وجوب احتیاط به نحوی که موجب ترتب عقاب بشود مخالفت، بر مخالفتش عقاب مترتب بشود، عبارت های وجوب حرمت، هیچ فرق دیگه در اینجا نداره. حالا چه اینکه بگیم واجب و قول به وجوب در یک فعل با جهل به اون حکم هازا افتراء علی الله و هازا حرام. همین مطلب رو مرحوم آخوند در اینجا می‌فرماید. این اشکال مرحوم اکیل بر مرحوم آخوند وارد نیست، به جهتی که مرحوم آخوند توصیتی را که در اینجا می‌فرمایند که عدم استحقاق عقاب مترتب بر حکم الله است، سواء حکم الله واقعی او حکم الله ظاهری، در حالی که ما میدانیم موضوع برای از میشود که استحقاق عقاب و عدم استحقاق عقاب، موضوع ایجاب الاحتیاط و عدم ایجاب الاحتیاط هست. این منظور آخوند این نیستش که در اینجا این حکم ظاهری غیر از اون ایجاب احتیاطه، این عبارت اون اخرای به اصطلاح مطلب اون دفع اشکال اولشونه. در دفع اشکال به صورت اولا مرحوم آخوند می فرمودن که شارع ایجاب احتیاط را می شود که نفی می کند، ایجاب احتیاط به ید شارع، نمی خوان بفهمند که ایجاب احتیاط یک امر عقلی است، ایشون می خوان بگن که ایجاب احتیاط به ید شارع، رفع احتیاط هم به ید شارع. پس بنابراین این عرض می شود حضورتون که در چیز در اونجا اگر شارع ایجاب احتیاط را برداشت، یعنی استحقاق عقاب را برمی‌دارد. در این جواب دوم ایشون راجع به احتیاط صحبت نمی کنند، اصلا بحث رو می برن رو حکم واقعی و حکم ظاهری. می فرمایند که استحقاق عقاب اما یترتب علی الحکم الواقعی و اما یترتب علی الحکم ظاهری، یترتب علی الحکم واقعی لو کان المکلف عالما بالحکم واقعی، یترتب المکلف علی الحکم ظاهری لو کان المکلف عالما بالحکم ظاهری، در اونجا که اشاره کرده و حیث احنا جاهلین بالنسبه الی الحکم الواقعی و من ناحیه شارع ینفی الحکم الظاهری، پس ینفی استحقاق العقاب. این دلالت نمیکنه بر اینکه منظور آخوند در اینجا این است که ایجاب احتیاط معلول حکم ظاهری است و حکم ظاهری وضعاً و رفعاً به ید شارع است، پس بنابراین در اینجا استحقاق عقاب مترتب است بر ایجاب احتیاط، ایجاب احتیاط مترتب است بر حکم ظاهری و شارع با نفی حکم ظاهری ایجاب احتیاط را نفی می کند و با نفی ایجاب احتیاط نفی استحقاق را می کند. نه، یه همچین مطلبی از کلام مرحوم آخوند استفاده نمیشه، بلکه همونطوری که خود مرحوم آقای حکیم در اینجا فرمودند، نفس حکم ظاهری با نفس ایجاب احتیاط بحث همین حدیث رفع ادامه داره. او این است که شارع که در از می شود که در استحقاق عقاب، که اینها میگن استحقاق عقاب یک امر عقلی است و از آثار عقلیه است و شارع حق ندارد و لا یقدر ان یرفع او ینزع حکم عقلیون، این در اینجا اشکالی که به این مسئله وارد می شود این است که این عقل که حکم به استحقاق عقاب می کند، خود این عقل این حکم به استحقاق عقابش در صورت مخالفت با تکلیف شرعی است، نه صرف مخالفت با حکم عقل. یعنی در بحث مستقلات عقلیه، حتی مستقلات عقلیه که العقل یستقل به قبحی و به حسنه، در اونجا هم مخالفت بر حکم عقل این مستحق عقاب نیست، بلکه مخالفت با حکم عقل از این جهت مستحق عقاب است
موجب استحقاق عقاب است از این نقطه نظر که در اینجا مخالفت با شارع را در اینجا عقل در اینجا چیز میکنه، در اینجا تبیین میکنه، چون این مستقلات عقلی مستقلاتی است که شارع هم خود شارع هم بر مخالفت با این مستقلات عقلیه عقل می شود که حکم دارد. از این نقطه نظر و الا عقل بیاد حکم به وجوب یه شیعی بکنه یا که به حرمت یه شیعی بکنه، حکم وجوب عرض می شود که عدل بکنه یا حکم به حرمت ظلم بکنه، خب بکنه. استحقاق عقاب برای چی؟ یعنی خود عقل که در اینجا قائل به استحقاق عقاب است، خود عقل در حین حکم به استحقاق عقاب میگوید که از این لحاظ که مخالفت با حکم شارعه، اصلا عقاب به دست شارعه، عقاب که به دست عقل نیست، فقط عقل در اینجا مبینه ممیزه. یعنی من حیث و اندل عقاب به ید شارع من حاضر حیثیه، مخالفت با حکم عقل از نظر مخالفت با حکم شارع است که موجب عقاب است، نه از نظر خود عقل. درست شد؟ از این ناحیه عقل حکم استحقاق عقاب میکنه. این هم یه نکته ایست که حتما بایستی که به این نکته توجه داشت.
در مستقلات
چون رو بکنه؟ در مستقلات هم بسید.
عقل
هم
اینجا بخواد داریم که شارع زمین کنه ما زمین کنه؟
بله، یا نه عقل در اینجا ببینید، عقل در بحث مستقلات کاری به شارع نداره، میگه من در حیطه تفکر خودم در آن حیطه حکم به وجوبشه یا حکم به حرمتشه میکنه، حکم به قبح یکشه به عبارت اخرى یا حکم به حسن، حسن به نحو الزام، حکم به او میکنن مانند حسن عدل و قبح ظلم موازن، همش به عدل و ظلم برمیگرده، مستقلات عقل اینه، یا به عدل و یا به ظلم، این طرفین برای معادله، این مبنای برای جمعی مستقلات عقلی است این قضیه. حالا این حکم به حسن عدل و قبح ظلم، این حکمی که عقل میکند، آیا مترتب بر این هم حکم به عقاب میکنه بر مخالفت یا نه؟ دیگه نمیکنه. چرا؟ چون عقاب به دست عقل نیست، عقاب به دست بله بله. حالا من حالا همین رو میخوام عرض کنم، یعنی عقل در اینجا حکم به حسن عقاب یا قبح عقاب نمیکنه در مستقلات، فقط حکم میکنه به اینکه عدل واجبون و مستحسنون لزومیون و ظلم عدل میشود که قبیحون لزومیون، به این مقدار فقط عقل حکم میکنه. منتها حکم دیگه‌ای که عقل در اینجا داره، هم در اینجا و هم در سایر موارد دیگه که از باب دفع ضرر محتمل و امثال ذلك حالا اینها خواهد آمد، اون حکمی که عقل میکنه به حسن عقاب و قبح عقاب، مثلا فرض کنی که قبح عقاب بلا بیان حکم چیه؟ شارع که نیومده بگه، حکم عقله. اینی که الان عقل داره حکم به قبح عقاب بلا بیان میکند، از چه بابی است؟ از بابی است که یه صغرا و یه کبرا میچینه، یه قیاس درست میکنه، میگه فی هذا المورد الشارع لم يحکم بشه و من حیث انه لم يحکم بشه عرض می شود که یقبه علیه العقاب ففی هذا المورد یقبه علی الشارع العقاب حتی اذا یبینه. این حتی اذا یبینه رو من حیث المجموع ما یه حکمی را مترد و کلی به نام قبح عقاب بلا بیان، این رو به عنوان حکم عقلی ما الان در اینجا مطرح میکنیم و بیان میکنیم. این رو شارع از عقل از کجا گرفته؟ باز برگشتش به حکم شرعه، میگه چون شرع در اینجا حکم نیاورده است یا حکم آورده ولی بیان نکرده، اجمال گذاشته، من هذه الحیثیه یقبا علیه العقاب، یعنی باز مرجع رو برمیگردونه به حکم شرع برمیگردونه، الا میگه به دست من نیست، اصلا عقاب به دست عقل نیست. میگه شارع بدون بیان نمیتونه عقاب بکنه، شارع در مقام اجمال نص نمیتونه عقاب بکنه، شارع در مقام فرض کنید که اگر شارع در اینجا اگر شارع بگه که اکرم العلماء یوم الجمعه، بعد بگه که انی اخصص و بعض الافراد حتی اضافه انت اصبر حتی اخصص مثلا از بعض المستثنیات منها، بعد شب جمعه میشه شارع بیان نمیکنه، وقتی بیان نکرد از میشود که یفوت و وقت الاکرام. خب لا یجوز علی شارع عقاب، چون من منتظر دستور تو بودم، من منتظر بودم شما استثناء بزنی، شما تخصیص بدی تا شب جمعه تخصیص نزدی، پس من در اینجا گناهی نکردم. میگه من که گفتم شب جمعه، میگه از اون طرف خودت گفتی من مبین میارم، من مقید میارم. پس از این جهت عقل حکم به قبح عقاب بلا بیان میکنن، میگه بیان در اینجا نیامده، شما داری عقاب میکنی، گفتی حکمو در مقام اجمال نص، فقدان نص، توازن نص، در این سه مورد عقل در اینجا مستقله، مستقله به قبح عقاب بلا بیانه. من ای ناحیه؟ من ناحیه انشار لم یبین المراد و احنا لا نعلم بالحکم الواقعی، و من ناحیه انه مثلا به هذا الحدیث، به هذا الحدیث مثلا یرفع الحکم الظاهری و به رفع الحکم الظاهری ینتفع العقاب. از این یعنی چون شارع خودش در اینجا آمده احتیاط رو برداشته، عقلا میگه در اینجا چی استحقاق عقاب نیست. اما اگر شارع در اینجا بیاد ایجاب احتیاط کنه، وقتی ایجاب احتیاط کرد یعنی جعل حکم ظاهری میکنه در قبال حکم واقعی، در قبال حکم واقعی جعل حکم ظاهری میکنه، مثل در اون مواردی که ایجاب احتیاط مثل دماء و خروج و اعراض و اینا، در اونجا که ایجاب احتیاط هست در اونجا دیگه حکم از میشود که عدم استحقاق عقاب نمیکنه، اشاره جعل کرده، جعل حکم ظاهری.